شاه قاجار تولد ششم ماه صفر بوده، او میخواسته از این که حالا در ماه صفر برای او جشن بگیرن در واقع از این قبحش کم بکنه و همین خاطر این هفتم صفر رو اعلام کرده. در صورتی که همونجوری که اشاره کردید روایات مربوط به هفتم صفر روایات قدیم هست و مربوط به دوره قاجار نیست. و نکته دومی که یک مسئله تاریخی، حالا با توجه به که ما در پرسمان تاریخی هم زیاد صحبت کردیم سر اختلاف هایی که به وجود اومده، آقا مثلا در قرن سوم اینطور بوده بعد در قرن ششم ماجرا عوض شده، این هم قابل توجه عزیزانمون در شورای فرهنگ عمومی که به نظر میرسه بهتر میبود به جای سال روز ولادت روز بزرگداشت ولادت یا یاد روز ولادت ذکر میکردن، برای اینکه 100 سال دیگه کسانی که بعد از ما میان بدونن که ماجرا چی بوده. مثلا میگن آقا سالها هفتم صفر بود و در سال مثلا 94 یا 95 یهو شد 20 ذیحجه، بدون اینکه دلیلی ذکر بشه. و متاسفانه خب عقبه تاریخی این ماجرا و دلایل هم عموما ذکر نمیشه. کاش که این اتفاق میافتاد که همگان بدونند که این صرفا یک روز بزرگداشت هست، به خاطر اینکه تاریخ دقیقش رو نمیدونیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری، بریم اتاق فرمان تا یک سال دیگر رو براتون بخونم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
از همراهیتون خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده. و یک سوال پیامکی بخونم براتون از جناب آقای علی رحمتی از روستای مست سفلا از روستاهای عراق. گفتن که لطفاً از کارشناس گرامی برنامه بپرسید چرا امامت از نسل امام حسین علیه السلام سرچشمه گرفته، با اینکه امام حسن علیه السلام برادر بزرگتر بود. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
عرض میکنم که حالا یک روایت رو خوب اینجا اشاره بکنم. قبل از اون روایت به این نکته اشاره کنم که مسئله امامت همچون مسئله نبوت امریس الهی و خب طبیعتا در دست بشر نیست، در دست پیروان معصومین علیهم السلام نیست و خداوند متعال طبق شناختی که از درون انسانها دارد، مصالحی که بر حال میداند بر اون اساس مقدرات رو تعیین میکنه، امامت رو معین میکنه در افرادی که صلاحیت این مقام رو دارن.
بله.
و لذا در نسل امام حسین علیه السلام ادامه پیدا کرد، چنان که در ارتباط با انبیاء پیشین خب نبوت در نسل حضرت اسحاق ادامه پیدا کرد و در نسل حضرت اسماعیل خب البته در رسول خدا صلی الله علیه و آله محقق شد، اما در فاصله میان حضرت اسماعیل تا رسول خدا خب حالا معلوم نیست که نبوت استمرار پیدا کرده باشه، اما در مورد حضرت اسحاق این چنین ادامه پیدا کرد. جناب یعقوب، بعد حضرت یوسف و همینطور بعضی از فرزندان حضرت یعقوب در از نسل حضرت یعقوب استمرار نبوت شد. بنابراین این بسته به شناخت و مصلحتی است که علمی است که خداوند تعالی نسبت به بندگان داره. اما یک روایت داریم که در اون روایت این نکته هست، روایتی است که محمد ابن مسلم طائفی صحابی معروف امام صادق و امام باقر علیه السلام از هر دو امام نقل می کند. این روایت رو که فرمودن خداوند متعال به تبع شهادت ابا عبدالله علیه السلام سه ویژگی رو در امام حسین سلام الله علیه قرار داد و که یکی از اونها این که امامت در نسل اون حضرت استمرار پیدا کرد و دیگری این که شفا رو خداوند در تربت او قرار داد و سوم این که دعا رو تحت قبه او خداوند مستجاب قرار داد.
بله.
که خب از این روایت میتوان استفاده رو کرد که مسئله شهادت امام حسین علیه السلام زی نقش بوده، دخیل بوده در این نکته که امامت خداوند متعال به تبع شهادت اون حضرت در نسل امام حسین علیه السلام قرار بده. البته خب این تیه علم الهی از قبل مشخص بود و مقدر بود، لذا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داده بود از ائمه بعدی و اسامی اونها رو در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله میخوانیم میبینیم در حدیث لوح که خب معروف از ناحیه خداوند متعال اون لوح نازل شد بر پیامبر و به فاطمه سلام الله علیها داده شد و مثلا جابر بن عبدالله انصاری اون رو نقل میکند، اسامی ائمه علیهم السلام
بله.
از قبل اعلام شده بود. لذا از این روایت میتوان این استفاده رو کرد که مسئله شهادت امام حسین نقش داشته تا در ائمه بعدی در نسل ابا عبدالله علیه السلام اون فرزندانی که به هر حال خداوند متعال طی علم خودش میدانسته است که اینها صلاحیت این مقام رو دارن، بعد اون چه که خداوند به عنوان اسمت موهبتی در واقع بعد از اون صلاحیت های اولیهی که فرد دارد به عنوان اسمت موهبتی و شرایطی که لازم هست از علم و اسمت اینها به امام عطا بکند عطا کرده و طبیعتا لایق مقام امامت شدند اون اولادی از ابا عبدالله علیه السلام که یکی پس از دیگری به منصه ظهور رسیدند.
در میان بقیه اهل بیت هم بوده موردی که فرزند بزرگتر به امامت نرسیده باشه دیگه؟ طبعا
گفتن خب منظورشون شاید هم مسئله بداء باشه،
در مثلا فرزند امام صادق علیه السلام فکر بله. کنم لزوما بله فرزند بزرگتر این اتفاق نیفتاده بود دیگه.
البته فرزند بزرگتر در زمان حیات یعنی بعد از شهادت امام سلام الله علیه، خب جناب اسماعیل از دنیا رفته بود در زمان حیات امام صادق، اما در زمان حیات امام صادق سلام الله علیه شیعیان با توجه به مقام منزلتی که جناب اسماعیل داشت متوقع بودن به خصوص با توجه همین نکته که اکبر اولاد امام بود که امامت به او منتقل بشود، اما او در زمان حیات امام سلام الله علیه از دنیا رفت و امام هم مکرر چهره اسماعیل رو به اصحاب نشون دادن برای اینکه مطمئن باشن و یقین بکنن که اسماعیل از دنیا رفته. با این وجود خب فرقه اسماعیلی بعد پیدا شد
که معتقدن که اسماعیل از دنیا نرفته
یا بعد بعضیشون گفتن که به فرزند اسماعیل منتقل شد. و همینطور در مورد جناب سید محمد فرزند امام هادی سلام الله علیه، باز با توجه به جلالت قدر این بزرگوار بعضی از شیعه متوقع بودن که امامت بعد از امام هادی به این فرزند که بزرگتر از امام عسکری علیه السلام بود منتقل بشه که او هم در زمان امامت امام هادی از دنیا رفت، شاید هم سال حدود 249 یا 250 بود که خب قبرش هم مشخص هست در منطقه بلد در جنوب سامر را. بله چنین دو مورد حداقل میتوان ذکر کرد که اکبر اولاد امام در نزد شیعه با توجه به هم جایگاهی هم که اون فرد داشته در مزان امامت قرار داشته، اما خب مقدر الهی امر دیگری بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری. بریم به اتاق فرمان. جناب آقای حسین پور عزیز در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
ممنونم از شما جناب استاد جباری. و اگر موافق باشی در ادامه برنامه یک سوال پیامکی بخونم از جناب آقای عبدالله ایرانی از شنوندگان خوبمون که این سوال رو مطرح کردن. نوشتن که آیا ما امت آخرالزمان هستیم و درباره سخن پیامبر صلی الله علیه و آله درباره آخرالزمان و امت ایشون توضیحاتی بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
در پاسخ به شنونده عزیز عرض میکنم که خب تعبیر آخرالزمان در روایاتی از معصومین علیهم السلام دیده میشه و اوصافی برای دوره آخرالزمان در این روایات آمده که با توجه به این اوصاف میتوان تطبیق کرد این اوصاف رو بر زمانی که الان ما درش قرار داریم، قدر متیقن میتوان بر این زمان تطبیق کرد چون روایات متعددی درباره اوصاف آخرالزمان هست، یعنی زمانی که به هر حال منجر می شود به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه که ظهور اون حضرت هم بر اساس روایات قرب از میکنم که مسئله پایان جهان و ظهور قیامت هست. از این جهت ما روایات رو به صورت قطعی می توانیم بر زمانی خودمون حمل بکنیم چون اوصاف ذکر شده در روایات درباره آخرالزمان تطبیق بر دوره ما میکند. حالا چند تا روایت در این باره وجود دارد، چون سوال شنونده عزیز این هست که آیا امت آخرالزمان ما هستیم و ضمن این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره اونها چه تعبیری دارند و اونها چه اعمالی انجام میدن. روایات متعددی در این باره وجود دارد. حالا عزیزان به همین کتاب منتخب الاثر جناب آیت الله صافی گلپایگان مراجعه بفرمایید. اصلا بابی ایشون دارن در اون کتاب که حدود 23 تا حدیث در اونجا در باره کسانی که در دوره غیبت امام علی سلام الله علیه حضور دارند و با وجود غیبت ایمانشون ثابت هست آمده، که خب طبیعتاً ناظر هست به همین مردمی که در دوره آخرالزمان هستن، قطعاً بر اونها صادق این روایات. یکی از اون روایات از مرحوم شیخ صدوق نقل شده در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، روایت دوم این باب کتاب منتخب الاثر هست. روایت با سند خودش مرحوم صدوق نقل میکند از امام صادق، اون حضرت از پدرش امام باقر و از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که حدیث طولانی است که وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ذکر کرده و از جمله کلمات پیامبر در اون وصیت این هست: یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. یعنی تعبیر آخر الزمان در این روایت تصریح شده. ای علی بدان که عرض میکنم که شگفت‌آورترین مردم از جهت ایمان و برترین اونها، بزرگترین اونها از جهت یقین، کسانی هستن که در آخر الزمان میان که لم یلحق النبی و حجبت هم الحجه، یعنی هم من پیامبر رو ندیدن، ملحق من نشدن در دنیا و همین که حجت زمان در حجاب هست، نسبت به اونها غایب هست. با این وجود فآمنوا بسواد علی بیاض، خب وصف ماست دیگه، و کسانی که بر حال در دوره غیبت بودن به خصوص هرچه که دورتر میشیم از صدر اسلام این شدت پیدا میکند و باز اجر بالاتر میره. خب کسان ممکنه در همون قرون اولیه باشن، کسانی رو دیده باشن که معصومین رو دیده اند. ما قرنهایی فاصله افتاده بین ما و دوره حضور معصومین علیهم السلام. الان ایمان ما بر مکتوبات و نوشته هاییست، روایاتی است که از زبان معصومین نقل شده، با اونها ایمان آوردیم. تعبیر پیامبر این هست که فآمنوا بسواد علی بیاض، به سیاهی بر روی سفیده، منظور نوشته هاییست که در روی این کاغذ ها نوشته شده و احادیث معصومین در اونها نقل شده. خب ببینید تعبیر پیامبر خیلی بلنده که اینها برترین مردم به لحاظ ایمان و یقین هستند. یا روایت دیگری که باز در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق نقل شده با سند خودش مرحوم صدوق، اینو میاره تا امام باقر سلام الله علیه، جابر ابن یزید جوفی از امام باقر نقل میکند که یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم، زمانی بر مردم میاد که امامشون از اونها غائب میشه. تو بال ثابتین علی امر نافی ذلک الزمان، خوشا به حال کسانی که با وجود غیبت امام اما ثابت بر امر ولایت و تشیع و موالات اهل بیت هستن. ان ادنا ما یکون لهم من الثواب، کمترین ثوابی که به این مردمان داده میشه، ان ینادی بهم الباری جل جلاله. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی این کمترین ثوابش این است که خداوند ندا میکنه به اینها که عبیدی و امائی، ای بندگان و کنیزان من، آمنتم به سری، به سر من ایمان آوردید، و صدقتم به غیبی، به غیب من ایمان آوردید، تصدیق کردید، فابشروا بحسن الثواب منی، بشارت باد بر شما ثواب نیکو از جانب من، ای عبیدی و امایی، ای بندگان و کنیزان من، حقا منکم اتقبل، از شما خواهم پذیرفت اعمالتون رو، و عنکم اعفو، و عفو خواهم کرد از شما گناهانتون رو، و لکم اغفر، و شما رو مورد غفران خودم قرار میدم، و بکم اسقی عبادی الغیف، به وسیله شماست، به واسطه شماست که بر بندگانم باران نازل میکنم. خیلی عجیبه، یه وقت ما میاییم ائمه علیهم السلام رو واسطه نزول باران قرار میدیم، مثل اونچه که در زیارت جامع آمده، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیف، اما مضمون این روایت این است که جدای از ائمه علیهم السلام که در جایگاه خودشون قرار دارن، خداوند به واسطه بندگان صالح و صادقش بر دیگران رحم می کند و نعمت فرو می فرسته. و بکم اسقی عبادی الغیث و ادفع عنهم البلا، اگه بلاها رو دفع میکنم به واسطه شماست و به آبروی که شما دارید. لولاکم لانزلت علیهم عذابی، اگر شما بندگان صالح نبودید من عذاب نازل میکردم بر دیگران. ولذا گاهی ممکنه یک قریه یک شهری درش افراد طالح و فاسد و ناصالح و گناهکار فراوان باشن و مستحق این باشن خداوند حتی عذاب استیصال بر اونها نازل کنه، از اصل ریشکن کنه اونها رو، اما در میان اونها صالحانی حضور داشته باشن که عظمت اونها، برکت اونها، آبروی اونها خداوند رحم کند به دیگران، که می فهمند اگر شما نبودید از عذاب بر اونها نازل می کردم. و روایت بعدی عرض میکنم که این نقل هست که در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی آمده به نقل از امام صادق سلام الله علیه که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله سیأتی قوم من بعدکم، بعد از شما قومی میان، کسان میان که الرجل الواحد منهم له اجر 50 منکم، یک نفر اونها برابر 50 نفر شما یعنی صحابه پیامبر اجر دارن. قالو یا رسول الله نحن کننا معک به بدر و احد و حنین، یا رسول الله ما با شما در بدر و احد و حنین بودیم، چطور میفرماید یکی از اونها 50 برابر ما اجر دارد؟ و نزل فین القرآن، و قرآن درباره ما نازل شده، فرمود انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، فرمود اگر اونچه که اونها برشون میاد و باید حمل بکنن، تحمل بکنن و صبر بکنن برش متوجه شما بشود، یعنی اون فضاها و سختی هایی که در اون شرایط وجود دارد اگر شما بهش مبتلا بشید شما اون صبر رو نخواهید داشت. و انصافا ما وقتی که زمانه خودمون رو لحاظ میکنیم، هجوم عظیم دشمنان و استکبار جهانی از طریق رسانه ها و غیر اونها به نسبت به مؤمنان، و از اون طرف هجوم مسلمان نمایانی مثل تکفیری ها و وهابیت و اینها، واقعا میبینید که امروز مؤمنان در چه فضای سختی قرار دارن که خب به هیچ وجه در صدر اسلام اصحاب پیامبر در چنین شرایطی نبودن. آخرین روایتی که اینجا عرض میکنم که روایت جالبی است، این روایتش شما عزیزان شنیده باشید، روایت رو مرحوم شیخ صدوق در امالی خودشون یا کتاب المجالسشون این رو نقل کردن و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار از مرحوم صدوق نقل کردن. آمده تا رسول خدا صلی الله علیه و آله یه روزی اون حضرت در جمع اصحابشون فرمودن یا لیتنی قد لقیت اخوانی، ای کاش من برادرانم رو ملاقات می کردم. اینجا دارد که فقال له ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر گفتند که اولسنا اخوانک، آیا یا رسول الله ما برادران شما نیستیم؟ آمن نابک و هاجر نامعک، به شما ایمان آوردیم، همراه شما هجرت کردیم. فرمود قد آمنتم و هاجرتم، شما هجرت کردید و اینها، و یا لیتنی قد لقیت و اخوان، اما ای کاش من برادرانم رو ملاقات می کردم. فعاد القول فقال رسول، اونها باز پرسیدن که مگر ما چنین نیستیم؟ فرمود که انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید، ولکن اخوانی الذین یأتون من بعدکم یؤمنون بی، برادران من کسانی هستن که بعد از من میان، ایمان به من میارن و یحبونی، من رو دوست میدارن، و یصدقونی و ما رعونی، در حالی که من رو ندیده اند من رو تصدیقم میکنم. فیا لیتنی قد لقیت اخوانی، ای کاش اونها رو من ملاقات میکردم. که خب طبیعتا اگر ما انشالله در مسیر ایمان باشیم طبق این روایت کسانی خواهیم بود که پیامبر مشتاق ملاقات و دیدن ماست، و به عنوان اخوان پیامبر در اینجا مطرح شدیم که خب بر جایگاه و منزلت بسیار بلندی است، و این منشأ بشارت میشه که با مرگ و ورود به عالم دیگر زمینه ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و آله و همراهی با اون حضرت برای ما فراهم بشه. یک مقدار طول کشید پاسخ به این پرسش شنونده عزیز، اما خب پرسششون خوب بود درباره اینکه آیا ما جزء اون امت آخر الزمان هستیم. قطعا هستیم با توجه به تطبیق روایات بر ما. از اون طرف هم اجری که وعده داده شده در روایات نسبت به مؤمنان در آخر الزمان انشالله شامل همه ما بشود.
انشالله که ما هم جزو یاران حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا بشیم. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که با ما همراهی فرمودید. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان تاریخی رو عرض می‌کنم. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم دو خط ارتباطی تلفنی برنامه است. منتظر پیام‌ها و تماس‌های شما عزیزان هستیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. پرسمان تاریخی بود و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری به پرسشهای مرتبط با تاریخ اسلام. 23 امشب یک بار دیگه میتونید این برنامه رو از رادیوی خودتون یعنی رادیو معارف بشنوید. 16:52.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
بله دوستان عزیزم، در مورد هر کدوم از برنامه‌های رادیو معارف که می‌خواید نظرهای خودتون رو بفرمایید، ضمن راه‌های ارتباطی سازمان صدا و سیما میتونید با روابط عمومی رادیو معارف هم در ارتباط باشید. 30553 سامانه پیام کوتاه هست و دو تلفن آشنای ما 025-329-10-551 و 329-10-552 در فضای مجازی هم ادسای رادیو معارف نشانی ما هست. اما کم کم به غروب روز جمعه نزدیک میشیم. زمان غروب آفتاب 16:55 دقیقه هست و هنگام از آن 17 و 15 دقیقه و از همین لحظه ها میخواییم برنامه بر آستان بندگی رو تقدیمتون بکنیم. دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا میکنیم برای شفای همه بیماران مخصوصا بیماران کرونایی. دعا میکنیم برای سلامتی و توفیق کادر پزشکی و درمانی، نیروهای جهادی و همه کسانی که تو این روزها دارن بیش از پیش زحمت میکشن تا صحت و سلامت برگرده به میهن عزیزمون. ما هم انشالله دستورالعمل های بهداشتی رو رعایت بکنیم، ما هم انشالله دست به دعا برداریم، دعایی که به ما آرامش میده، دعایی که حال دلمون رو خوب میکنه، مخصوصا تو این لحظات غروب جمعه دعا بکنیم که انشالله همه عاقبت به خیر بشن و صحت و سلامت و عافیت داشته باشن. دعا برای سلامتی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم فراموش نکنیم. 16:55 دقیقه هست که دعوت میکنم بر آستان بندگی رو از همین ثانیه ها بشنوید.
ترنم آبشار.
آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهره می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت او که هر لحظه پناه من و تو
و تو خداوندی.
حالا باید
که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو.
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو. من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو. منا الرجاء ومنك العفو والجود. منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود. منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگاری که خواسته های بسیار گنجینه های نعمتش را تهی نمی گرداند و هیچ دستاویزی قانون حکومتش را دگرگون نمی سازد. و سلام بر حضرت محمد پیام‌آور وحی و درود بر خاندان پاک و مطهرش که واسطه فیض الهی اند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به محضر یکایک شما عزیزان شنونده رادیو معارف برنامه براستان بندگی سلام عرض میکنم. جمعه 14 آذر ماه 1399 با این برنامه در کنارتون هستیم. گاه معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 17:15 دقیقه خواهد بود.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني.
بدانیم مطلب یکیه فقط، اون چیه؟ بندگی خدا. بندگی خدا در طاعت خدا، طاعت خدا در ترک معصیت خدا، هم در اعتقاد هم در عمل.
عبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني.
تو ای دل بنده آزاد او باش، به هر حالی که هستی یاد او باش. به آوای خروسان سحرخیز، سحر سر میزند از خواب برخیز. به آب دیده دل را شستشو کن، پس آنگه جانب معشوق رو کن.
انا العبد الذی سطرت علیه صحائف لم یخاف بها
الرقيبة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة أنا العبد المسيء عصيت
اتيان واجبا ترك محرما خلوص در عمل این سه جمله را هدایت بکنی سلوار زمان شما
من العبد الذي كسب الذنوب وصدته